روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت هفتم. پس سیاه پوش پرده از چهره اش برداشت و همه دیدند که او کسی نیست جز عثمان ابن زبیر که از دوستان نزدیک محمد، حمزه و ابراهیم بود. عثمان به نزد محمد آمد و گفت:
ای رفیق، با شکی که کردی باعث شدی من از یاران خاص حضرت خارج شوم. اگرچه سخت است، اما خوشحالم که باعث شدم تا رفیقم از گمراهی نجات پیدا کنم.
لشکر آرام شد و همگی متفرق شدند. حمزه، محمد و عثمان به همراه ابراهیم به خیمه او رفتند.
همانطور شد که دیشب گفتم، باز هم شک، باز هم ایمان. می ترسم آخر حتی یوسف من را هم نشناسیم و به گمان دشمن به او سنگ بزنیم. چرا دلهای من اینقدر سست است که با تلنگری سقوط می کنیم و به پیامبر من شک می ورزیم؟
خدا را شکر، با دیدن عثمان فهمیدیم که آن پیامبر کذاب همانا خناس، فرزند ابلیس بود. پیامبر دروغین در قالب دروغ و حقیقتهایی که گفت می خواست ما را فریب دهد، اما حقیقت هیچگاه پشت ابر نمی ماند.
آیا تو در این مدت که از سپاه دور بودی توانستی سفیانی را ببینی؟
آری، شرورترین و ستمگرترین موجود و بسیار زشت خوی و سنگدل است. شعار او در جنگهایش این است: خدایا اول انتقام، وانگهی آتش دوزخ. چهره سرخ دارد، دور چشمانش کبود و موهایش زرد است. کاسه سرش بزرگ، کتفهایش چارشانه و پهن است. به نظر صورت درشتش آبل رو خشن می آید. هنگامی که او را دیدم پنداشتم که کور است، اما بعد فهمیدم که کور نیست، بلکه در مردمک او نقطه سفید است. به راستی که او پلیدترین مخلوق روی زمین است. او به قدری خبیث است که همسر و فرزندانش را زنده به گور کرد تا مخفیگاه او را به کسی نگویند. من به دروغ با یکی از فرماندهای او در کوفه به نام شیسبانی که از حاکمان عراق نیز بود بیعت کردم تا وارد لشکریانش شوم و اطلاعاتی به دست آورم. در کاخ شیسبانی بود که سفیانی را از نزدیک دیدم.
عجب جرأتی داری عثمان، هایا از لشکر خراسانی و یمانی و هاشمی خبری داری؟
خدایش بیامرزد، سید هاشمی به دست سفیانی کشته شد و جسد او را سوزاندند و خاکسترش را هم به باد دادند.
در این لحظه حمزه و محمد به یاد حرف‌های ارمیا افتادند و درستی سخنان او راجع به سید هاشمی آنها را به فکر فرو برد.
سپاه سفیانی بغداد را ویران ساخت. چنان جنایتی در آنجا رخ داد که تاریخ به خود ندیده بود. در بصره آنقدر کشتند و آتش زدند که بوی خون آسمان و زمین را پر کرده بود. هیچ خانه‌ای از خشت خام تا سنگ رخام باقی نماند جز این که دامنه آتش و تجاوز لشکر کافر او ویرانش کرد. به حریم 12,000 نفر دختر باکره تجاوز شد و کار به جایی رسید که شکم زنان باردار را پاره می کردند و سر از بدن کودکانش جدا می ساختند. مردم به قبرستان می رفتند و با حسرت بر بالای سر قبری می نشستند و می گفتند: ای کاش من به جای این جنازه در گور بودم. اما کار آنها در کوفه زار شد، چرا که سپاه خراسانی و یمانی شکست سنگینی را به آنها تحمیل کردند.
عثمان، در حال حاضر سپاه خراسانی در کجا هستند؟
کسی از مدینه خبر ظهور مهدی را آورد، پس آنها دست از جنگ کشیدند تا به خدمت حضرت بشتابند.
پس مهدی علیه السلام در مدینه است؟
به گمانم که اینطور باشد، چرا که سپاه سفیانی نیز به سمت مدینه حرکت کردند که من فرمانده یک چشم آنها را دجال فرض کردم.
ای ابراهیم، زمان زیادی است که سکوت کرده ای و در فکر فرو رفته ای. حتی زمانی که مسیح آن خناس را محاکمه می کرد و بعد از آن هم تو هیچ سخنی نگفتی. چه شده ابراهیم؟ چرا این گونه در فکر فرو رفتی؟ چرا چیزی نمیگویی؟
ای عثمان، آیا تو چهره دیگر سیاه پوشان را دیده ای؟
نه، ما هیچ کدام یک دیگر را ندیده ایم.
تو از کی به سیاه پوشان ملحق شده ای؟
زمان زیادی نیست، همین تازگی که به سپاه سفیانی وارد شد و خبر آوردم.
پس تو هم آنها را نمیشناسی؟
نه، این قانونی است که مسیح در میان سیاه‌پوشان قرار داده که حتی از خودشان هم کسی هویت دیگری را نداند.
چه شده؟ آیا باز هم بازی شک و تردید است؟ آری ابراهیم، دوباره باید آتش بگیریم؟
ای حمزه، زمانی که از مسیح پرسیدی که چرا آن جوان را دوباره نکشت، او به تو جواب داد چون او خناس بود و تا ظهور مهدی قرار نیست که بمیرد. اما مسیح قبل از سؤال تو مرگ و زنده شدن آن جوان را به عنوان معجزه اش به لشکریان نشان داد و در آن شلوغی ورود سیاه پوشان و فریادهای ارمیا که او را دجال می‌خواند و هرج و مرجی که در میان لشکریان به وجود آمده بود دروغش را فراموش کرد. همانطور که بزرگان من فرمودند، دروغگو کم حافظه است. از طرف دیگر در روزی به این مهمی هیچ کدام از افراد لشکریان کوه سبز حضور نداشتند و همچنان هویتشان نامعلوم است، همچون هویت سیاه پوشان.
سخنان ابراهیم حال هر سه فرمانده را کاملا دگرگون کرد. حمزه با تعجب گفت:
راست میگویی ابراهیم، در واقع مسیح لشکریان را فریب داد. حال چه آن جوان خضر بوده باشد و چه خناس، حیله‌ای که مسیح برای نشان دادن معجزه به کار برد از پیامبر خدا امری بعید است.
آیا به جز تو کس دیگری هم وارد سپاه سفیانی شد؟
نه، هیچ کدام از سیاه‌پوشان به همراه من وارد سپاه سفیانی نشدند و تنها من بودم که در سپاه وارد شدم. از طرفی اصلا نفهمیدم چرا مرا با خود بردند، در حالی که هر خبری که آوردم را مسیح از قبل خود می دانست.
تو را بردند که جواب سؤال من از مسیح باشی که وقتی خواستم چهره سیاه پوشان را ببینم چهره تو را برایم آشکار کرد.
همه بسیار مضطرب و پریشان شدند. ابراهیم گفت:
من اسماعیل را فرستادم تا از لشکریان کوه سبز برای من خبر بیاورد. طبق گفته خضر امشب خسوف می شود و تاریکی مطلق نفوذ به کوه سبز را ممکن تر می کند.
کدام اسماعیل؟
اسماعیل پسر جوان یحیی را می گویم.
آری، من می شناسمش. جوان با ایمان و شجاعی است. انگار نه انگار که پسر یکی از فرماندهان لشکر است. بسیار افتاده و بی‌ادعاست.
فکر نمی کنم بتواند خبری بیاورد. دور تا دور کوه سبز پر از سیاه پوشان است.
آنها در خیمه ابراهیم منتظر ماندند تا شب فرا رسید. همانطور که خضر گفته بود، ماه خسوف کرد و ابراهیم و یارانش به حقیقت سخنان خضر بیشتر ایمان آوردند. نیمه های شب بود و عثمان از حوادثی می گفت که در لشکر سفیانی دیده بود. در همین حین اسماعیل سراسیمه وارد خیمه شد، به طوری که نفسهایش به شماره افتاده بود و از شدت وحشت رنگ از رخسارش کاملا پریده بود.
چه شده اسماعیل؟ چرا انقدر هراسانی؟ آیا کسی تو را تعقیب می کند؟
شعله های آتش را خاموش کنید.
محمد و عثمان شعله ها را خاموش کردند. سپس چند اسب سوار از کنار خیمه آنها گذشتند. اندکی بعد اسماعیل توانست سخن بگوید.
ای ابراهیم، به خدا قسم که خضر به شما راست گفته است. سیاه‌پوشان از ما نیستند و تعداد سپاه ما در مقابل لشکر کافری که در کوه سبز است یک سوم هم نمی شود. آنها مثل مور و ملخ در هم میلولند. چهرهایشان شبیه بنی قنطوره و بسیار پلید هستند.
اسماعیل، تو مطمئنی که سیاه‌پوشان از ما نیستند؟ آیا آنها را از نزدیک دیدی؟
آری، با چند تن از آنها درگیر شدم. پس دیدم که اصلا جسمی در لباسهای سیاه وجود ندارد و آنها در جنگ با من ناپدید می شدند و دوباره ظاهر می گشتند، تا اینکه شمشیرم گردن یکی از آنها را انداخت. پس چهرهش نمایان شد و من آنها را آدمیزاد ندیدم. تعداد لشکریان کوه سبز بسیار بیشتر از ماست و به چشم خود دیدم که در حال لهو و لعب و شرابخوری اند. در اطراف آتش و جلوی چشمان یکدیگر زنا و لواط می کردند. نرهای مستانشان هنوز در گوشم صدا می کند.
ای اسماعیل، اصلا می دانی چه می گویی؟ حتما تو با ابلیس و شیاطینش درگیر شده ای و تصاویری که از لشکریان مسیح دیده ای تجسمی است که شیطان به تو داده تا گمراهت کند. مگر می شود که لشکریان پیامبر خدا چنین پلید باشند؟
آری عثمان، آری، آنها به همین پلیدی اند که اسماعیل گفت و حتی بدتر. خضر از گذشته و حال آنها برای ما گفته بود. و اینک اسماعیل به چشم خود دید و همه ما حالا می دانیم که در کجا و در چه چاه عمیقی به دام افتاده ایم.
پس آن همه مدت که همراه مسیح در انتظار بودیم، آن همه نمازهای جماعت، آن همه عبادات و سجده های طولانی، آن همه روزه ها که گرفتیم، در کنار مسیح افطار کردیم، یعنی همه آنها به خطا رفت، به خطا بود، یعنی ما در کنار پیامبر خدا نبودیم. من به چشم خود دیدم که مسیح ساعتها به سجده می رود و گریه می کند و برای هرچه سریع تر رسیدن زمان ظهور دعا می کند.
آری درست دیدی، اما او منتظر کدام ظهور است؟ برای چه خواسته ای ساعتها سجده می کند؟ همانا خدای او چیزی جز تکبرش نیست و دعای او برای این است که ما را گمراه کند. او منتظر خروج خودش است تا بتواند با نابودی سپاه حق بر زمین حکومت کند. اصلا معلوم نیست روزه هایی که گرفتیم در ماه رمضان بوده باشد. ای عثمان، بدان که خضر پرده از راز مخفی او برداشت و ما را از فریبی که خورده این با خبر ساخته. بله، این مسیح که ما در لشکر او هستیم همان ضد مسیح یعنی دجال خبیث و فریبکار است و عیسی ابن مریم هنوز ظهور نکرده است.
رنگ از رخسار عثمان پرید، زانوهایش سست شد و به زمین نشست و شروع به گریستن کرد. در همین حین یحیی وارد خیمه ابراهیم شد. همه فرماندهان به احترام او ایستادند و سلام کردند. یحیی جواب سلام آنها را داد و بیدرنگ گفت:
خبری به دستم رسیده که با خود گفتم هرچه سریع‌تر به اطلاع شما برسانم. لشکر سفیانی که تعداد آنها 12,000 نفر بود و به فرماندهی حزیمه به جنگ با مولایمان مهدی در مدینه می رفتند، در سرزمین بیدا به زمین فرو رفت. هیبت و تجهیزات لشکرش طوری بود که وقتی چوپانی در بیدا آنها را به چشم خود دیده بود، گفت بدا به حال مردم مکه که از دست این سپاه چه خواهند کشید؟ وقتی می رود به گوسفندان خود سر بزند و برگردد، پس وقتی دوباره به سوی لشکر برگشت، کسی از آنها را نیافت و با خود گفت سبحان الله، چگونه ممکن است یک لحظه از این بیابان کوچ کرده باشند؟ به محل آنها رفت و جامعی را دید که نصفش در روی زمین و نصف دیگرش در زمین فرو رفته است. از آنجا فهمید که در کام زمین فرو رفتند.
پایان قسمت 7، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.